أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومین سبب از اسباب حرمت نکاح مساهر است. اصل عنوان سحر و دامادی را قرآن کریم در سوره مبارکه فرقان مشخص کرد، فرمود از نطفه خدای سبحان نسب و داماد و سحر را تولید می کند، ایجاد می کند. خلق از ما و جعله نسبا و سحرا. این عنوان مساهره که سبب سوم از اسباب ششگانه تحریم است، عمودین را یعنی چهار طبقه را حرام می کند. اگر عقد شرعی یا غیر شرعی واقع شد، این احکام برش مترتب است. فرمود محقق در متن شرایع از سبب الثالث المساهره، به این مساهره با عقد با نکاح مشروع حاصل می شود. عقد لازم نیست، با نکاح مشروع. اون نکاح مشروع تارتن با عقد است، اعم از عقد دائم و عقد منقطع. گاهی با ملک یمین است، گاهی با تحلیل منفعت است، گاهی با تحلیل انتفاع. به وسیله هر کدام از این اسباب علیت آمیزش حاصل بشود که این آمیزش مشروع باشد، عنوان مساهره محقق است و اون چهار طبقه حرامند. یعنی طبقات عالیه این زن، مادر این زن، جده این زن، فوق اینها از یک طرف، دختر این زن، نوه این زن، نبیره این زن از طرف دیگر. این دو طرف یعنی طبقه پایین و طبقه بالا، زن، مادر زن و جده زن و ما فوق، دختر زن، نتیجه زن، نویره زن و مادون، این عمودین بر انسانی که آمیزش کرد حرام است. چه این که پدر این شوهر، واتی پدر این شخص، جد این شخص و این علام پسر این شخص و این نزل، این دو طبقه بر زن حرامند. پس مساهره حرمت طبقات چهارگانه را به همراه دارد. این ادعای اینها. اگر عقد نباشد، اگر آمیزش مشروع باشد، مشروعیت آمیزش تارتن به عقد دائم است، تارتن به عقد نکاح است، تارتن به ملک یمین است، تارتن به تحلیل منفعت است، تارتن به تحلیل انتفاع است، به هر کدام از این اسباب یا چنگانه حلیت آمیزش حاصل بشود و آمیزش محقق بشود، این طبقات چهارگانه حرام میشود بر یکدیگر. که حالا رو دونده این تحریم مسئله مستحضرید که نظم طبیعی تحقیق فقهی مثل سایر مسائل همینطور است. این طی این مراحل هفتگانه است که قبلا مطرح شده بود. یعنی اگر کسی بخواهد تقریری بنویسد، تألیفی داشته باشد، کتابی بنویسد، نظم طبیعیش این مراحل هفتگانه است. حالا گاهی انسان یا عجله دارد یا بحثا را قبلا ذکر کرده است یا ضمناً معلوم شد، این مراحل هفتگانه را ذکر نمی کند. اولین مرحله طرح صورت مسئله است که ما چی میخوام بگیم، محل بحث چیه. مطلب دوم پیشینه تاریخی این است که اقدمین چه نظر داشتن، قدما چه نظر داشتن، متأخرین چه نظر دارن. که اگر اجماعی هست، اجماع اقدمین است، اجماع قدما است، اجماع متأخرین است. یا اگر شهرتی هست، شهرت اقدمین است، شهرت قدما است، شهرت متأخرین است. حالا متأخر و متأخرین حساب دیگری داره. این دو. مرحله سوم احتمالات مسئله است که چند جور ممکنه حکم پیدا کنه. بعضی از این محتملات قائل ندارد، بعضی ممکنه قائل داشته باشد. مرحله چهارم اقوالی که در مسئله است، تا معلوم بشه اجماعی در کار نیست، شهرتی در کار نیست. خیلی از فقها ها هستند که گمنامند ولی قول اونها در فقه قابل طرح هست، برو طرح نشده. این مال اقوال. مرحله پنجم ادله اقوال است که اینا که میگن دلیلشون چیه، و تضارب آرا در همین مرحله پنجم انجام میگیرد. مرحله ششم قول مختار خود اون مؤلف، مصنف، مدرس و مانند آن است. مرحله هفتم ادله‌ای که اون مؤلف، مصنف، مدرس برای قول مختار خود ارائه میکند. این نظم طبیعی تدریس است، تألیف است، تصنیف است. حالا گاهی در اثر فرصت نبودن یا روشن بودن این مسائل هفتگانه به ترتیب در تک تک این مسائل، این مراحل هفتگانه بیان نمی‌شود. ولی کسی خواهد کتابی بنویسه، رساله‌ای بنویسه، حرفی بزنه، درسی بگه، این راهشه. شما وقتی که جواهر رو نگاه میکنید ببینید این هر مراحل هفتگانه رو غالبا طی میکنند. اگه کسی بخواد حرفی داشته باشه، تا حدودی روشن شد که صورت مسئله چیست. پیشینه تاریخی هم که از اقدمین و قدما و متأخرین به صورت گاهی شهرت، گاهی نفی خلاف، گاهی دعوای اتفاق، گاهی اجماع منقول، گاهی اجماع محصل ادعا میشه بر این مسئله. اقوالی که در مسئله هست ممکن است در اثر برخی از روایات شاذه قول مخالف باشد، ولی از بس شذوذ دارد که قابل طرح نیست. قول رائج و دارج همین است که روایات مشهور او را تایید میکند که اگر آمیزش مشروع حاصل شد، اما بالعقد دائم او بالعقد منقطع او ملک یمین او تحلیل المنفعه او تحلیل الانتفاع، به هر کدام از این عناوین پنجگانه این آمیزش حاصل بشود، این طبقات چهارگانه حرمت پیدا میکنند. یعنی مادر این زن و این علت، دختر این زن و این نظرت بر این مرد میشه حرام، پدر این مرد و این علا، پسر این مرد و این نزل بر این زن میشود حرام. خب این حرمت چهار طبقه را باید نصوص ثابت بکند. البته اونجایی که آمیزش حاصل نشده باشد، صرف عقد باشد، حرمت جمعی میآورد نه حرمت عینی. لذا ربیبه قبل از دخول حرمت جمعی دارد که جمع او به مادرش در عقد با در چیزی باید ممکن نیست. حرمت عینی ندارد. اگر مادرش طلاق گرفته یا مرد، مرد میتواند با دختر او ازدواج کند. ولی اگر آمیزش مشروع حاصل شد، این ربیبه حرمت عینی پیدا میکند. خب این حرمت این طبقات چهارگانه را نصوص باید معین کند، چه بین اقدمین، چه بین قدما، چه بین متأخرین. قول رائج و دارج همین است. برخی از احتمالات یا اقوال شاذه است که به تبع نصوص شاذه در این زمینه وارد شده، چون روایات مسئله ربیبه دو قسمت است. یک قسمت شهرت دارد، مورد عمل هست، مورد وسوق است، هیچ نقصی در اونها نیست. بعض از روایت شازدم در مسئله ربیبه است که بین زن آزاد و کنیز فرق میگذارد. این روایت مرمی به شذوذ است. اولا خود راوی این روایت شاذ روایت معروف و مشهور هم دارد، ثانیاً خودش و دیگران به اون روایت عمل کردن، ثالثاً به این روایت شاذ اعتنایی نکردن، رابعاً پس از صحنه خارج از خامسن. قول رسمی که در مسئله باشد و بتوان او را جز اقوال مسئله آورد که فرق است بین آزاد و کنیز نیست، مخصوصا در بعضی از نصوص معتبر تصریح شده است به اینکه فرق نیست بین کنیز و آزاد، چه اینکه تصریح شده است به اینکه فرق نیست به اینکه در هجر باشد یا در هجر نباشد. فی حجورکم اللاتی کذا ذبایحکم اللاتی فی حجورکم را ائمه علیهم السلام فرمودند فرق کن فل هجر املا. خب فعلا بحث در مسئله اولاست، یعنی در مسئله عقد مشروع، نکاح مشروع است که محقق فرمود و البحثو هین از این فل امور الاربع، در چهار امر بحث می شود. امر اول اونجا که نکاح مشروع باشد، سخن از عقد نیست، مشروعیت نکاح به عهد امور یاد شده است. امر دوم درباره نکاح نامشروع است. امر سوم درباره نکاح شبهه‌ای است، وقتی به شبهه. امر چهارم درباره نکاح و آمیزش نیست، درباره نظر و لمس عضوی است که برای غیر شوهر حرام است، و النظر و لمس. لذا محقق فرمود به هیه این مصاهره تتحقق مع الوطء صحیح، اما و یشکل مع الزنا یک، و الوطء به شبه دو، و نظر و لمس در این سه امر مصاهره مشکل است، در امر اول مصاهره یقینی است. حالا نصوص مسئله که این طبقات چهارگانه را مشخص می کند در وسائل جلد بیستم در بخش مصاهره باب 18 و باب 20 و باب 21 نصوصی است که این بخش‌های چهارگانه را یکی پس از دیگری اثبات می‌کند. حالا تبرکاً از همین قسمت شروع بکنیم تا روشن بشود که این نصوصی که معارض دارد باید ترد بشود و عمل میشود یا نمیشود و سر شذوذ اون چیست. وسائل جلد بیستم صفحه 457 باب 18 از ابواب مصاهره، ما یحرم المصاهره. بعضی از روایات یک قسمش ثابت میکند، بعضی از روایات بیش از یک قسمش ثابت میکند. روایت اول باب 18 آن است که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر که این روایت معتبر است. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعتن ایهل له ان يتزوج ابنتها. اینجا سخن از آمیزش نیست یک، سخن از تزویج اوست دو. حالا جمعا یا عیناً حضرت مولا اگر قرینه‌ای در کار بود که منظور از این تزوج همراه با آمیزش است، اون ربیبه، اون دختر میشد حرمت ابدی. و اگر دلیلی باشد که این تزوج یعنی عقد بدون آمیزش، اون میشه حرمت جمعی. از این روایت فقط همین مقدار استفاده میشود. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم صدوق نقل کرده است، بعد گفت الا انه قال ایهل له ان يتزوج ابنتها بتاتن، قال لا، اونم فرمود نه. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم همین روایت را نقل کرد، منتها از مرحوم کلینی نقل کرد. روایت دوم به باب 18 این است که مرحوم کلینی به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن الحسن ابن محبوب و فضالت ابن ایوب ان العلاء ابن رزین، ان محمد ابن مسلم، که این هم معتبر است. قال سألت احدهما علیه السلام ان رجل کانت له جاریتون، یعنی کنیزی داشت، فاعتقت فتزوجت فولدت. این کنیز قبلا، این زن کنیزی مرد بود، بعد آزاد شد، بعد ازدواج کرد، بعد فرزند آورد. ایس له لمولاها الاول ان یتزوج ابنتها، اون مولای اول می تواند با دختر این ازدواج کند یا نه؟ قال علیه السلام لا، هیه حرامون و هیه ابنته و الحرته و المملوکته فی هذا ثواب. این از اون روایات پربرکتی است که بخش دقیق از مشکلات فقه را حل میکند، با اینکه درباره عم است. بیان ذالک این است که این مسئله که محل ابتلای خیلی هاست تو خونه ها، که کسی همسرش میمیره، این با همسر با زن دیگر ازدواج میکنه، این زن یه دختری دارد، در این که این دختر در حالی که مادرش عقد این مرد است نمیتواند به عقد این مرد در بیاید، جمع حرام است، این حرفی نیست. اما این مشکل حل نمی کند. مشکلی هست که اینا بخواد توی این خونه زندگی کنند، این محرم اوست یا نه؟ در حرمت نکاح حرفی نیست، و این عمده محل ابتدای ما محرمیت این ربیبه است. ما از آیات سوره مبارکه نساء که محرمیت ربیبه را استفاده نمی کنیم، نمیتونیم بکنیم. از آیه سوره مبارکه نور هم که محرمیت ربیبه به دست نمیاد، خب این مشکل با چی حل کنیم؟ این محل ابتلای سوال هم هست، این پسر بر اون مرد هر زن بتونه نگاه کنه یا نه؟ این دختر میتونه بدون روسری تو منزل زندگی کنه یا نه؟ این روایت نورانی گرچه مربوط به کنیز است، گرچه فعلا سخن از کنیز نیست، اما این خیلی از مشکلات رو این روایت حل کرده و میکند. روایت صحیح معتبرم هست. فرمود نمیتواند با این ربیبه ازدواج کند، برای اینکه دختر اوست. این هم حرمت در میاد، هم محرمیت. اینه که الان درست است که مسئله اباب و عبد و عمه اینها محل ابتلا نیست، اما بخش قابل توجه از دقایق فقهی از همین روایات به دست میاد. شما الان فحص کنید ربیبه بشه دلیل محرم است، آیه نه آیه دلالت دارد نه روایت معتبری، اما محل ابتلای زندگی مردم است. اگر این محرم نباشد زندگی مردم فلجه، این چیکار بکنن؟ این دختره چیکار بکنه؟ و همچنین اون زن بیچاره چیکار بکنه اگر این مرد از زن قبلی پسری دارد؟ این نور همینه که مشکل رو واقعا این حوارت حل بکند. ابن است دیگه، دخترشه، بازم طلاق بده محرم او، حرمت ابدی میاره برش میده، نه اینکه شرطش دخوله که ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه، این رو از قرآن میفهمیم، اما محرمیت نمیفهمیم، حرمت نکار میفهمیم. چرا این وقتی جاریه هست، جاریه این کار هست دیگه. خب ان رجل کانت له جاریتون، این دیگه ملک یمین اوست که یقینا آمیزش شده است. فاعتقت، این جاری آزاد شد، فتزوجت فولدت، بچه آورد. ایس له لمولاها الاول ان یتزوج ابنتها، آیا مولای قبلی میتواند با دختر این زن ازدواج کند؟ قال لا، چرا؟ هی حرام و این باز مشکل حل نمی کند. و هی ابنتهو یعنی منشأ حرمت او محرمیت اوست. این مشکل ربیبه را حل میکنه، مشکل پسر شوهر را حل میکنه، مشکل دختر زن را حل میکنه. بعد فرمود والحرتو والمملوکتو فی هازا سوا. این را میخونیم برای اینکه در روایت باب 21 که فرق میگذارد بین حر و مملوکه، و این بزرگان فقهی فرمودند که اونها شاذند و مورد اعتنا نیستند، مشخص بشه که چرا شاذند. برای اینکه روایات صحیح مورد عمل اصحاب تصریح کرده که بین آزاد و کنیز فرقی نیست. حالا اگه یه روایت شاذی که خود اون راوی خلافش هم روایت ارده بر خلافش هم عمل کرده، روایتی نقل میکند که بین کنیز و آزاد فرق است، معلومه مورد عمل نیست دیگه. این روایت را مرحوم کلینی از صفان هم نقل کرده. بعد حضرت در ذیل اون بیان نورانیشون این آیه سوره نساء را قرائت کردند: و ربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. خب مرحوم کلینی البته این روایت را با یه طریق دیگر هم نقل کرد. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن الحسین ابن موسی الخشاب عن قیاس ابن کلوب. این قیاس ها ممکن است در اثر واقفی بودن یا علل دیگر مثلا عادل نباشند، ولی چه قیاس ابن کلوب چه قیاس ابن ابراهیم هر دو توثیق شدند. عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه علیه السلام ان علیان علیه السلام کان یقول. این کان یقول برای اینکه جلوی خیلی از حرفای و بیگانه ها رو بگیرد، یعنی چندین بار میفرمود الربائب علیکم حرام من الامهات التي قد دخل بهن هن فی الحجور و غیر الحجور سوا. این کان یقول برای این بود که خیلی ها از همین آیه فی حجور من نسائکم اللاتی فی حجورکم خیال کردن که ربیبه که در دامن و در همون خونه است اون حرامه، اگه در جای دیگه زندگی کنه حرام نیست. حضرت مکرر این مطلب رو فرمود که این قید غالبی است. خب این از کجا میفهمد قید غالبی است؟ این که از وجود مبارک امام باقر به دیگران فرمودند انما یعرف القرآن من خوطبه به. شما ببینید طلبه که تقریر درس رو مطالعه می کند با طلبه که نوار رو گوش می دهد با طلبه خودش در درس حضور داشت سه جور فهم است. در درس انسان قیافه استاد و نحوه استاد و گفتار استاد و گویش استاد و اشارات درسی و همه اینا رو بررسی می کند می فهمد که این حرف جد است یا طنز، اما تو تقریر که این حرفا نیست. که وجود مبارک حضرت به اون شخص فرمود که شما یه کتابی میبینید یه الفاظ میبینید، اما جبرئیل سلام الله علیه چی و حرف زده باشه بعض گفته باشه تعبیر گفته شما خبر ندارید. انما یعرف القرآن من خوطبه به. اگر این اهل بیت نمیفرمودن که فرق ندارد چه در حج باشه چه در غیر، خب ما قاعده استفاده میکنیم که مقید به حج دیگه. و حضرت برای اینکه اونها رو بفهماند این قید غالبی است کان یقولو، معلوم شد که مشکل فقهی بود اون روز. کان یقولو الربائب علیکم حرام من الامهات التي قد دخل بهن هن فی الحجور و غیر الحجور سوا. فالامهاتو مبهمات، مادر مطلق است، یعنی این شخصی که مادر این زن هست مطلقا حرام است، یعنی ام زوجه، چه زوجه مدخول بها باشد چه زوجه مدخول بها نباشد این حرام است، چه هجر باشد چه هجر نباشد حرام است. اما ربائب خصوصیتش اینه که باید قدخل به امهاتهن باشد، مبهمات یعنی مطلقات، اونا مطلقن، ربیبه مقید است، ربیبه‌ای که مادر او آمیزش شده باشد. این را مرحوم طبرسی در مجموع البیان از تفسیر عیاشی هم نقل کرده است. روایت چهارم که باز مرحوم کلینی به اسنادی عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن یحیی عن غیاث بن ابراهیم، که غیاث بن ابراهیم هم مثل غیاث بن کلوب توثیق شده است، همینه. عن جعفر از وجود مبارک امام صادق عن ابیه علیه السلام عن علی علیه السلام قال اذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها اذا دخل بالام، یعنی ربیبی که مادر او آمیزه شده باشد این حرام است. فاذا لم يدخل بالام حرمت جمعی دارد نه حرمت عینی، فلا بأس ان يتزوج بالابن، اگر مادرش را مرده باشد یا طلاق گرفته باشد. ولی و اذا تزوج بالابن، اگر با یه دختری ازدواج کرد، فدخل بها او لم يدخل بها، چه آمیزش شده باشد چه آمیزش نشده باشد، فقط حرمت علیه الام، اینه که از این طرف مبهم است یعنی مطلق است، از اون طرف مقید. پس ربیبه، حرمت ربیبه مقید به دخول مادر اوست، حرمت ام الزوجه مقید به دخول زوجه نیست، حرمت دخول دختر او نیست. بعد فرمود الربائب علیکم حرام کن فی الهجر او لم یکن، چه در دامن در همون خانه زندگی کند چه در خارج زندگی نکند. مرحوم کلینی در روایت پنج این باب از ابی بصیر که مزمر است قال سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها و قال علیه السلام تحل له ابنتها اما ولا تحل له امها، ربیبه این زن حلال است چون با مادرش آمیزش نشده، مادر این زن حرام است چون اون مبهم است یعنی مطلق است. حرمت ام و زوجه مطلق است، چه به زوجه آمیزش شده باشد چه نشده باشد، ولی حرمت ربیبه مقید است به جایی که حرمت عینی مقید است به جایی که به مادر او آمیزه شده باشد. این روایت را مرحوم صدوق هم نقل کرده است. خب اینا دیگه روایت هفتم هم دیگه چیز تازه‌ای ندارد. روایت هفتم این باب اینا اساره روایات باب 18 از ابواب مصاهره است که نقل شد. اما روایات باب 20، در روایت باب 20 می‌بینید همون طوری که قرآن را انما یعرف القرآن من خطبه، روایات را همون اصحاب خاص میفهمند، یعنی مثل زراره، همران، اینا میفهمند چون میدونن که وجود مبارک امام صادق اینجا که داره این حرف میزند برای کیه. گاهی نگاهش به اون شخص نامحرمی است که تو مجلس هست. در باب 20 از ابواب مصاهره روایت اول مرحوم کلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی عن منصور ابن حازم اینا نقل میکنن. میگن کنتو، منصور ابن حازم میگوید کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام، من خدمت امام صادق سلام الله علیه نشسته بودم. فأتاه رجلون، یک کسی آمده. خب اون روز هم این مأموران عباسی کم نبودن که. فأتاه رجل، یک کسی آمده. فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أي يتزوج بأمها. از حضرت منصور ابن حازم هم از شاگردان خاص حضرت بود. مرحوم کلینی اون روایت بلند توحیدی را از منصور ابن حازم نقل کرد. خیلی اون روایت روایت بلندی است در همون جلد اول کافی. منصور ابن حازم به امام صادق عرض کرد حضرت که همون اونجا در اون مناظره چه گفته ای؟ فرمود من گفتم برای شناخت خدا شما آسمان و زمین رو میخواید دلیل بیاری؟ خدا اجل از آن است که با مخلوق شناخته بشود، مخلوق را باید با خدا شناخت. حضرت فرمود این حرف از کجا یاد گرفتی؟ اشکال از شما یاد گرفتی؟ خدا را با مخلوق که من میشناخت، مخلوق را با خدا میشناخت. عارفون عند کل معروفون عند کل مجهول. اگه این حرف روایت درسی بشه معلوم بشه قابل قیاس با این مسائل نیست. در اون روایت دارد که معروف و عند کل جاهل، هیچ ممکن نیست کسی خدا را نشناسد. خدا هم عارف به کل مجهول، هم معروف و عند کل. خدا پیش هر مشرک و کمونیست و خدا نشناسی شناخته شده است، منتها اون نمیدونه خدا کیه یعنی چی. معروف و عند کل جاهل، جهل به خدا مستحیل است، چون او فیض او در درون هر چیز حضور و ظهور دارد. معروف و عند کل. این خیال نکنید مثل لا تنقض است با 18 سال درس خوندن فهمیده میشه، حواستون جمع باشه. فرود محال است کسی خدا را نشناسد. معروف و عند کل جاهل، عارف به کل مجهول. اون عارف به کل مجهول خب تا حدود روشنه، اما فرمود معرفت خدا ضروری است، ممکن منتها علم به علم ندارن. اصل علم حاصل است. بخش از این روایت رو منصور ابن حازم نقل کند. حضرت فرمود این حرف از کی یاد گرفتی؟ اصل از شما یاد گرفتیم. ما در اون مناظره و مصاحبه که این حرف رو زدیم گفتیم خدا اجل از آن است که با ادله آسمان و زمین و آیات شناخته بشه، بلکه اینها رو ما با خدا میشناسیم. حضرت فرمود اینا از کجا یاد گرفتی؟ اصل از محضر شما یاد گرفتیم دیگه. منصور ابن حازم اینجور هم متکلم بود هم فقیه. منصور ابن حازم میگوید من خدمت حضرت نشسته بودم، یک کسی آمده گفته که سوال کرد ان رجل تزوج امرأة، زنی را ازدواج کرد. فما تت قبل ان یدخل بها، مردی زنی را عقد کرد قبل از اینکه آمیزش بشه این زن مرد. ایت زوجو به امها، میتواند با مادر زن ازدواج کند؟ خب این یه بیان الغیه دیگه، یه چیز روشن است که حرامه دیگه. اما اونها حکم مادر زن را هم مثل دختر زن ربیبه می دونستن که اگر آمیزش نشه همونطور که ربیبه جمعا حرام است نه اینن، ام و زوجم جمعا حرام است نه اینن. فقال ابو عبدالله السلام قد فعله رجل مننا فلم یر بهی بأسن، من شهدم یک کسی این کار کرده و گفته عیب ندارد. خب این جواب امام است. منصور ابن حازم بگه من اینجا تعجب کردم این حضرت. خب این ناشناس عباسی که آمده بود حضرت آمده ببینه فتوا چیه دیگه. حضرت فرمود که یک کسی این کار کرده و گفته عیب ندارد، که معلوم فرمایش امام نیست که. حالا فقلت له، منصور ابن حازم میگه که جلد فداک، ما تفخر و شیعه، من به حضرت عرض کردم ما تفخر و شیعه الا به قضاء علی علیه السلام فی هذا فی شمخیه. شمخیه ظاهره اون مسائل شامخ و بلند رو میگن. من به حضرت عرض کردم که یا ابن رسول الله جز مفاخر ما شیعه ها فتوای علی ابن ابی طالب است در این زمینه. ما تفخر و شیعه، شیعه هیچ افتخاری ندارد مگر به قضای علی ابن ابی طالب در این مسئله شامخ. التی افتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلک، در جریان ام الزوجه یه فتوایی ابن مسعود داد و علی ابن ابی طالب کاملا آمده جلوش گرفته. ثم اتا علی علیه السلام فسأله فقال له علی علیه السلام من عین اخسته ها، یعنی کجا فتوا دادی که ام الزوجه حلال است؟ ام الزوجه عیناً حلال است، نه جمعاً حرام است نه عیناً. قال من قول الله عز وجل و ربائبكم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم. من از این آیه سوره مبارکه نساء استفاده کردم که ام الزوجه در صورتی حرام است که زوجه مدخول بها باشه، خیال کرده که ام الزوجه هم مثل ربیبه است. فقال علی علیه السلام هذه مستثناتون و هذه مرسلتون و امهات نسائکم الى انقال. فقلت له ما تقول فيها؟ فقال یا شیخ حالا این جمله بعدی است. حضرت فرمود به این که شما چرا قبل و بعد رو از هم جدا نمی کنی؟ اون امهات و امهات نسائکم که مطلقه، اون که نگفته نسائکم لا دخلتم بهن، امهات نسائکم. این ربیبه است به ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن تلک مبهمتون یعنی مطلقتون، هذه مستثناتون یعنی مقیدتون. چرا بین قبل و بعد فرق نداشتی؟ حرمت علیکم امهات و نسائکم، ام زوجه مطلقه حرامه دیگه. دخلتون بهن مال ربیبه است. منصور ابن حازم میگه که فخر ما شیعه اینه که علی ابن ابی طالب با بیان قرآنی جلوی اون فتوا خلاف شرع گرفته. خب شما پسر پیغمبر از نظرتون چی هست؟ منصور ابن حازم نشسته بود که اون شخص از ام الزوجه سوال کرد، حضرت بود که شیدم یک کسی این کار کرده، گفته عیب ندارد. منصور ابن حازم عرض کرد فخر ما شیعه فتوای علی ابن ابی طالب است، نظر شما همینه دیگه، شما چی میفرمایید؟ فقلت له ما تقول فيها. منصور ابن حازم عرض کرد که به حضرت گفتم که شما نظر شما بدون چیه؟ فقال یا شیخ منصور، حرف ما غیر از حرف علی ابن ابی طالب چیزی نیست، ما در برابر علی حرفی نداریم. یعنی تو بفهم که این مرد عباسی ناشناس است، من که نمیتونم حرفای از امیر رو بگم. که فقال یا شیخ تخبرونی ان علی علیه السلام غزا بها و تسألونی ما تقول فیها، تو خودت میگه علی ابن ابی طالب این رو گفته، بعد از من سوال بکنی نظر تو چیست؟ خب نظر ما معلوم همونه دیگه. یعنی بفهم این عباسی آمده من در برابر او چی بگم؟ من گفتم یک کسی این کار رو کرد و گفته عیب ندارد، یعنی از شماها بود دیگر. اون وقت فخر شیعه ها، اونا فتوا می دادن که ام الزوجه جمعاً حرام است نه عیناً، شیعه جمع فتوا می داد که ام الزوجه عیناً حرام است. خب به چه دلیل؟ یه علی می خواد، یه قرآن ناطق می خواد. قرآن ناطق میگوید به این که حرمت علیکم امهات و نسائکم، این مطلقه دیگه. بعد و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این مال ربیبه است، چه کار با امهات نسا دارد؟ این همه فاصله شو آخری زدید به اون اول، کل این یک سطر فاصله است، این مال ربیبه است، چه کار با امهات نسا دارد؟ امهات نسا مطلقه دیگه. لذا فرمود فالامهاتو مبهماتون یعنی مطلقاتون و هذه مستثناتون، این استثناء کرده که اگر مدخول بها باشه حکمش اینه و اگر مدخول بها نباشه حکمش اینه. بعد وجود عبارت امام صادق به منصور ابن حازم فرمود یا شیخ تخبرونی ان علی علیه السلام غزا بها، بعد و تسالونی ما تقول فیها، مگه ما حرفی در قبال از امیر داریم؟ اون هم جزء مفاخر شیعه بود، که شیعه که میگوید ام زوج مطلقه حرام است دلیل قرآنی دارد. منصور ابن حازم به حضرت است که ما تفخر و شیعتو الا بقضاء علی علیه السلام در این مسئله شامخ. والحمد لله رب العالمین.